سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آله الطاهرین. تبریک عرض میکنم این ایام زیبا و فرخنده رو، هم ولادت امام جواد علیه السلام و حضرت علی اصغر علیه السلام رو که پشت سر گذاشتیم، هم پیشاپیش ولادت با سعادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو که به زیبایی روز پدر هم نامیده شده. انشالله که خدا متعال توفیق بده این روز اونگونه که شایسته است بزرگ بداریم. ما به حکمت 252 نهج البلاغه رسیدیم. در حکمت 252 مولا علی علیه السلام فلسفه بعضی از شریعت و احکام شرعی خداوند متعال رو به صورت کوتاه و مختصر اینگونه بیان میکنه. میفرمایند فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک. خداوند ایمان رو به خاطر پاک شدن و پاک کنندگی از شرک واجب کرد. معلوم میشه که شرک آلودگی، پلیدی، پلشتیه. یکی از چیزهایی که در رساله های عملیه جز مطهرات یعنی پاک کننده ها ذکر شده اسلامه. انسانی که مشرک بوده مسلمان میشه با همین اسلام پاک میشه. حضرت بفرماید که خدا ایمان اینجا منظور اسلامه. اسلام رو مایه پاکسازی دل از شرک قرار داده. بعد میفهمد و صلات تنزیحا عن الکبر. خدا نماز رو واجب کرد برای اینکه ما از کبر منزه باشیم. خب اینجا خیلی نکته مهمی هست. خیلی وقتا برای همه ما، نسل‌های قبل ما، نسل‌های جدید، این سوال پیش میاد که خدا چه احتیاجی به این نماز داره؟ خب همیشه ما به صورت کلی گفتیم خدا احتیاجی نداره. میگه خب خدا احتیاجی نداره، چرا نماز رو واجب کرده و برای ترکش هم عذاب گذاشته؟ خیلی نکته مهمیه. حقم داره انسان بپرسه تا با معرفت اطاعت کنه. میگه خب خدا که احتیاجی نداره، گیرم به درد من میخوره. چیزی که به درد من میخوره رو که اجبار نباید میکرد. گفتی خوبه، خواستی برو انجام بده. بدتر این که گفته اگر انجام ندی تارک و صلات بشی عذابت میکنم، هم در دنیا برکت مال تو، عمر تو همه رو میگیرم، در آخرت هم کسی که همه کارهای دینیشو انجام بده نماز نخونه در صف کفار محشور میشه و جاش تو جهنمه. اولین چیزی که در نامه اعمال ما پرسیده میشه نماز. اگر نماز قبول نشد اصلا بقیه رو باز نمی کنن، میگن جهنم. اگر قبول شد حالا تازه بقیه رو باید یکی یکی حساب پس بده. خب اگر یه همچین سوالی بشه باید چی بگیم؟ مثلا بچه ها میان میگن آقا فرض کن یه پزشک مریضی ما رو تشخیص داده، نسخه هم داده، دیگه چیکار داره ما انجام میدیم یا نه؟ چیکار داره؟ تا حالا پزشکی دیدی که قانون رفته باشه برای خودش تصویب کرده باشه که هر کس به مطب من اومد و به نسخه من عمل نکرد من مثلا 200 ضربه شلاقش میزنم. دکتر چی کار داره؟ همجور صبح تا شب داره نسخه میده. میگه من وظیفم دلسوزانه و آگاهانه درمان بیماری تو تشخیص بدم، درمانت هم تشخیص بدم، نسخهش هم بدم. حالا خواستی برو عمل کن، نخواستی عمل نکن، به من چه؟ هم به درد من نمیخوره، هم برای ترکش من عذابی نمیذارم، چون به من ربطی نداره. تو هر کار خواستی برو بکن. اگر یه همچین شبهی کسی بکنه جوابش این حکمت 252. خداوند متعال می‌فرماید اون چیزی که شما رو از سعادت با کله به شقاوت میندازه کبره. کبر هر موجودی رو که در واقع دچار کبر بشه، این کبر به سقوط میکشونه. شما خطبه 192 نهج البلاغه رو هر وقت فرصت بکنید یه تیکشو بخونید. کلن این خطبه در مورد کبر و استکباره. یه نمونهشو برای شما یادآوری میکنم، همون اول خطبه است. حضرت بفرماید ابلیس، حالا الان ما میگیم خدا لعنتش کنه شیطان، ابلیس جز اجنهی بود که انقدر عبادت خدا رو کرد آمد در سلک و سطح فرشته ها قرار گرفت، جزء مقربین شد. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید ابلیس قبل از دستور خدا به سجده به آدم 6000 سال عبادت خدا رو کرده بود. 6000 سالی که تو چه میدانی آیا به حساب سال دنیوی یا اخروی؟ که اگر اخروی باشه یه عدد نجومی میشه، چون خدا در قرآن کریم میفهمد هر روز اخروی نزد خدا مثل 1000 سال شما تو این دنیاست. یه روزش میشه 1000 سال، 6000 سالش چقدر میشه؟ حضرت میفهمد ابلیس 6000 سال عبادت خدا رو کرده بود، فقط به خاطر یک بار تکبر و استکبار خدا همه 6000 سال عبادت او رو حبط کرد و نابود کرد و برای همیشه از درگاه خودش او رو راند و فرمود من لعنتش بکنم، همه شما هم لعنتش کنید. بعد امیرالمومنین علیه السلام میفهمد اون با 6000 سال عبادتش این شد با تکبر، من و تو که 6000 سال عبادت هم نداریم، چه خواهد شد؟ خب این یه نکته. پس انقدر تکبر و کبر و استکبار خطرناکه در مسیر سعادت و سلامت بشر که خدا نماز رو گذاشته انسان هی سر به خاک بماله، هی به سجده و رکوع بره، این تکبر شکل نگیره تو وجودش و الا خودش بیچاره میشه. خب این پس تشخیص خدا برای اون بیماری میشه تکبر. آقا اگه میخوای سقوط نکنی، از حد عبودیت ساقط نشی، همسل که شیطان نشی، نماز بخون، نمازو برپا بدار که جلوی کبرتو میگیره و اگر کبری هم آمده باشه شستشو میکنه، منزهت میکنه. اما سوال دوم، آقا قبول کردیم سلمنا که نماز جلوی کبرو میگیره و کبر عامل سقوط انسانه، حالا چرا خدا اینو واجب کرده و چرا برای ترکش عذاب گذاشته؟ جواب اصلاً به صورت کلی برای شما بگم، همه عذابهایی که درباره گناه یا ترک واجب آمده در قرآن روایات اثر واقعی خود اون ترک واجب و گناه. یعنی چی؟ همون پزشکی که نوجوان مثال بیزنه، فکر میکنه داره زرنگی میکنه یا حواسش نیست، بگو عزیزم اون مریضی که پیش بهترین پزشک میره، ویزیت میشه، بهترین نسخه رو براش مینویسه، میذاره تو جیبش، عمل نمیکنه، هفته بعد چه بلای سرش میاد؟ کم کم سرفه، کم کم سردرد، کم کم دلدرد، کم کم بیماری وحشتناک، کم کم بستری شد، کم کم مرد. آیا دکتر گفته اگه عمل نکنی من یه کاری میکنم که مریض چی بمیری؟ نه، تو بیماری، اون عامل بیماری در درونته، اگر با این داروها جلوشو نگیری قدم به قدم مشکل میره تا تومور میشه، چه میشه؟ میمیری. اون چون آگاه از این سیر سقوط سلامت تو، میگه عزیز اینا رو برو عمل بکن. تو عمل نمی کنی، خود به خود گرفتار سردرد و دلدرد و چه می دونم سرطان و ایست قلبی و اینا می شی، می میری دیگه. این نیست که پزشک یه نسخه میده بعد بگه اگه این نسخه رو عمل کردی من یه کاری می کنم خوب بشی. نه، خود این نسخه تو رو خوب می کنه اگه عمل کنی. اگر عمل نکنی من میام یه کاری می کنم بمیری. نه، اصلا عمل نکردن به این دستورالعمل خودش منجر به مرگت میشه. اگر خداوند متعال در نماز اینقدر مصلحت سعادت ما رو نمیدید واجب نمیکرد. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا برای شما آسونی میخواد، راحتی میخواد، سختی نمیخواد. پس چرا ما رو انداخته به سختی نماز؟ چون اینقدر در نماز اثر ضروری برای سعادتت هست که خدا اون رو واجب کرده. حالا واجب کرده یعنی اگه ما ترک کنیم خدا بیرون از اثر ترک نماز میاد خودش یه سمی مثلا تو زندگی ما میرزه ما بمیریم. نه، خود ترک نماز تو رو از چشمه سعادت دور میکنه، از انسانیت دور میکنه و طهارت روح تو رو از تو میگیره. خود ترک دارو تو رو بیمارتر و بیمارتر و بیمارتر میکنه تا بمیری. نماز داروی سرطان تکبره. بنابراین خدا هم براش فرقی نمی کنه، خدا هم کاری با شما نداره، میخوای نماز بخون میخوای نخون. اما اگر نماز نخوندی هر بلایی سرت بیاد اثر همین بی‌نمازی توها. انا هدیناه السبیل، خدا میگه ما راهو بهش نشون دادیم. اما شاکرن و اما کفورو، میخواد شاکر باشه میخواد کفور باشه. بنابراین وجوب نماز تنزیها للکبر، خدا چون دوست نداره تو محروم بشی از رشد کردن، جلوی کبره روحتو میخواد بگیره، پاک باشی از کبره کبر. گفته این نماز اون هنریست و اون اکسیریست که تو رو همیشه پاک نگه میداره از کبر. بعد فرمود و زکات تسبیبا للرزق، خداوند متعال زکات رو عامل فزونی روزی قرار داده. خب دوباره بحث داره، خدایا زکات یعنی چی؟ مثلا خمس، چون این زکات که در این روایت هست معناش کل حقوق مالی شرعیه، چه خمس چه زکاته چه هر چیزی هست. خب خدایا زکات یعنی چی؟ یعنی مثلا من نوعی یک سال کار میکنم، ماهیانه درآمد دارم، یک بخشی از این درآمدمو در طول ماه و سال خرج میکنم، خورد و خوراک و منزل و بیماری و سفر و هزینه تحصیل و هر چی که از هدیه و در شأن خودم خرجمو کردم، آخر سالم دیدم مثلا 5 میلیون تومان اضافه آوردم، خودم کار کردم حقوق گرفتم، حالا 5 میلیون تومانم اضافه اومده پس انداز کردم، حالا میگی یک پنجمشو بده به عنوان خمس. خدایا من وقتی 5 میلیون دارم 1 میلیونشو میدم 4 میلیون میمونه، یعنی کم میشه از مالم. اما امیرالمومنین علیه السلام میفرماد خدا این حقوق مالی و زکات رو واجب کرد تا مالت زیاد بشه. این چه سیستمیه بابا؟ من مالم کم میشه، 5 منهای 1 میشه 4، ولی خدا و اهل بیت میگن خداوند زکات رو واجب کرد برای افزون شدن رزق. خود این جزئه حکمت‌های بسیار جذابی که سر وقتش باید بشینیم با هم حرف بزنیم، ولی من فقط یه مثال میزنم. وقتی یک باغدار خبیر با تجربه در یه فصلی از سال میاد اره رو ور میداره، میفته به جون درختای باغش، از هر درختی 4-5 تا شاخه رو میبره، داره از این درخت کم میکنه یا زیاد میکنه بهش؟ نه، ظاهراً داره کم میکنه. هر شاخه ای تو بهار یا فصل میوه میتونه 1-2 هزار تا میوه بده، برای چی میبری؟ میگه عقلت نمیرسه، ببر تا میوهش بیشتر شه. بابا میبری که شاخه ها کم میشه، شاخه ها کم بشه خب میوه کم میشه. میگه نه خیر، تو این شاخه هایی که من میگم رو قطع کن، درخت نفس میکشه میوه بیشتر میده در فصل بهار، میوه سالمتر میده، میوه شاداب میده. بهش میگن هرس کردن. هرس کردن به معنای ضربه زدن به درخت نیست، به معنای خدمت به درخت. تا راه تنفس و ارتزاقش رو باز بکنی این بارش بهتر بشه، بارش بیشتر بشه. انسان با زکات و خمس دادن و صدقه دادن دست و پای نفسش از حرص و طمع و امثال این باز میشه، حالا روحش نفس میکشه، لیاقت رزق بیشتر پیدا میکنه. وقتی خدا میبینه بنده ای اون چی که خدا بهش داده علاوه بر این که حقوق واجبش رو میپردازه، میره حتی انفاق مستحب میکنه، او رو صاحب لیاقت و ظرفیت و جنبه میبینه که بیشتر بهش رزق بده. اما وقتی کسی کنسه، خسیسه، بخیله، طماع، حریصه، میترسه اگر خمس بده یه وقتی خودش کم بیاره، خب این معلومه لیاقت داشتن این مال رو نداره، رزقش کم میشه. خب اینم از زکات. بنابراین زکات اصلا یعنی نمو، یعنی رشد. تزکیه یعنی رشد. وقتی شما مشغول تزکیه نفس میشید در واقع دارید عواملی که باعث میشه روح شما رشد نکنه، همه اینا رو دارید پاک میکنید، همه اینا رو دارید هرس میکنید. تزکیه ظاهرش کم کردنه اما باطنش رشد کردنه. انشاءالله خدا متعال توفیقش رو به ما بده. در پایان این جلسه خیلی تشکر میکنم از همه خواهران و برادران بزرگواری که خبر سفرهخانه مهدوی رو منتشر کردن. ما قرار گذاشتیم انشاءالله بلافاصله بعد از 13 رجب سفرهخانه مهدوی رو افتتاح کنیم. 3 ساعت یعنی 3 وقت در روز، صبحانه با معرفت 15 دقیقه، عصرانه پدری 15 دقیقه، شبهای پرستارم 15 دقیقه، به ترتیب صبح ساعت 6:30 تا 6:30 صبحانه با معرفت رو به قرآن اختصاص خواهیم داد، عصرانه پدری رو ساعت 3:30 تا 3:45 بعد از ظهر به نهج البلاغه اختصاص خواهیم داد بعد از 13 رجب، و شبهای پرستاره رو از ساعت 9:45 تا 10 شب به صحیفه سجادیه تعلق خواهیم داد و اختصاص خواهیم داد. یعنی یه انسان که در شبانه روز 1440 دقیقه وقت داره، اگر در 3 قطعه جدا جدای صبح و عصر و شب فقط هر دفعه 15 دقیقه که مجموعاً میشه 45 دقیقه وقت بذاره، انشاءالله ظرف 1 سال قرآن، نهج البلاغه و صحیفه رو، بخش خیلی زیادیشون رو به سادگی یاد گرفته. اونی که باید وقت بذاره، زحمت بکشه، منم باید بشینم ساعتها هم مطالعه کنم هم فکر کنم که با چه بیانی، با چه نقطه شروعی، چه زاویه دیدی بحث رو تقدیم بکنم که همه آدمایی که پای بحث میشینن با هر سطحی که دارن استفاده کنن و لذت ببرن. شما 2 تا زحمت فقط بکشید. 1، خودتون در این جلسات شرکت کنید و یادداشت کنید. 1 بار آروم این 3 تا کتاب اصلی رو با هم بخونید. 2، این تبلیغ سفرهخانه مهدوی رو به عنوان یک کار فرهنگی، این کار اقتصادی نیست که برای ما درآمد داشته باشه، برای ما هزینه داره، با افتخار میپذیریم. هر جا میتونید کانال‌ها، گروه‌ها، حضوری، تبلیغ چهره به چهره، چهره پیامکی، دوستان، آشنایان، مخاطبین، معاشرینتون رو در جریان بذارید که جمعیت بیشتری بتونن از این سفرهخانه رایگان استفاده کنن. انشاءالله عاقبت خیر بشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.